الرحمن الرحیم. ولعله به ملاحظت نوع العلایق المذکورت فی المجازات حیث لا یترد صحت و استعمال لفظ معها و الا فبملاحظت خصوص ما یصح معه الاستعمال فالمجاز مترد کل حقیقه و زیادت و قید من غیر تأویل او علی وجه الحقیقه و ان کان موجبا لاختصاص الاطراد کذلک بالحقیقه الا انه حین اذن لا یکون علامتا لها الا علی وجه دائر ولا یتعدی التفصی عن الدور به ما ذکر فی التبادر هنا ضرورت انه مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقه لا یبقا مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد او بغیره الصامن انه للفظ احوال خمسه. یکی از علاماتی را که برای تمیز و تشخیص حقیقت از مجاز ذکر فرمودن اطراد بود و اطراد رو همون طوری که دیروز عرض کردیم عبارت است از شیوع استعمال و جواز استعمال در تمام افرادی که با این فرد مستعمل یک نوع سنخیت و مشابهتی دارند. مثلا اگر ما دیدیم لفظ انسان رو بر زید حمل کردن و وجه حمل لفظ انسان بر زید از باب این بوده است که انهو حیوان و ناطق، بنابراین ما همین لفظ را درباره تمام افرادی که این حیوان و ناطق برشون صدق هست می توانیم حمل کنیم، بگوییم بکرون انسانون، خالدون انسانون، حسنون انسانون. پس بنابراین اطراد علامت حقیقت است، ولی اگر استعمال اطراد نداشت و بعضی از جاها ما ممنوع از استعمال بودیم، این عدم الاطراد علامت مجازه. منتها یک اشکالی اینجا شده بود که مرحوم شیخ با لعله جواب اون اشکال رو دادن و اون اشکال این بود که همون طوری که لفظ زیدون انسانون بر تمام افرادی که مثل زید در انسانیت مشترک هستن استعمالش جایزه، در مجاز هم ما یه همچه اعتراضی داریم. ما اگر لفظ اسد را در زید به عنوان این که شجاع هست توانستیم استعمال بکنیم، در بکر و خالد و حسن و حسین هم اگر شجاع باشن می توانیم استعمال بکنیم. پس اعتراض تنها علامت حقیقت نیست، بلکه علامت مجاز هم هست. مرحوم شیخ از این شبهه این طور جواب دادن، فرمودن می توانیم بگوییم فرق بین حقیقت و مجاز این است که در حقیقت صحت استعمال و شیوع استعمال به ملاحظه نوع علاقه هست که همون حیوان و ناطق باشد، اون علاقه ای که مصحح استعمال بود. اما در باب مجازات نمی توانیم به نوع علاقه ما اکتفا کنیم و بگوییم مثلا اگر لفظ اسد در زید استعمال شد به علت این که زید شبیه اسد هست در شجاعت، پس هر کجا که بین انسانی و اسدی مشابهت بود، ولو مشابهت در بخر باشه، ولو مشابهت در این که موی بدنش زیاد باشه، ولو مشابهت در این که صداش خیلی قوی باشه و نعره و فریادش خیلی بلند باشه، باید در اونجاها هم استعمال صحیح باشه. بگوییم زیدون اسدون، میگن به چه جهت زیدون اسدون؟ بگیم برای این که فریاد زید خیلی بلنده، مثل فریاد شیر. یا بگوییم زیدون اسدون، برای این که همون طوری که اسد ابخر هست، زید هم ابخر هست و در بخر شبیه زید هست. اینجا این نوع علاقه که نوع مشابهت باشه، در این نوع استعمال شیوع نداره. اونچه شیوع دارد در صنف که اون شجاعت باشه. پس بگوییم اگر ما اطراد را علامت حقیقت میدانیم و در مجاز میگوییم اطراد وجود ندارد، منظور ما اون نوع علاقه هست، و الا اگر صنف علاقه را در نظر بگیریم، در این جهت فرقی بین حقیقت و مجاز نیست. همونطور که در حقیقت اطراد هست، در مجاز هم اطراد هست. این جواب رو دیروز مرحوم آخوند دادن. صاحب فصول آمده اند و طور دیگری جواب داده اند، برای این که بگوین اطراد فقط علامت حقیقته و علامت مجاز نیست. اونها تنها اطراد را نفرموده، گفته اطراد من غیر تأویل علامت الحقیقه، یا اطراد علا وجه الحقیقه علامت الحقیقه. خب اگر این قید علا وجه الحقیقه یا قید من غیر تأویلن، که این من غیر تأویلن هم یعنی همون علا وجه الحقیقه، اگر این قید من غیر تأویلن که عبارتون اخرای علا وجه الحقیقه هست، یا قید علا وجه الحقیقه را اضافه کردیم، دیگه شامل استعمالات مجازی نمی شود، برای اینکه مجازها علا سبیل المجاز استعمال می شوند و به کمک قرینه استعمال می شوند. اونی که به حسب حقیقت و علا وجه الحقیقه استعمال می شود فقط معانی حقیقیه هست. از این جهت ما از این اشکال نجات پیدا می کنیم، اما دوچار اشکال شدیدتری میشیم و دوچار مشکل بالاتری میشیم، و اون مشکل این است که اگر اطراد علا وجه الحقیقه علامت الحقیقه باشد، خب در جای خودش ثابت شده است که علامت باید پیش مستعلم معلوم به تفصیل باشه. تا چیزی معلوم به تفصیل نباشد نمی شود علامت باشه. اگر به شما نشانی دادن، گفتن با این نشانی خانه فلانی را پیدا کن، تا اون نشانی برای شما معلوم به تفصیل نباشد، با نشانی مجهول که نمی توانید خانه فلانی را پیدا بکنید. پس الا ولابد باید علامت چی باشه؟ معلوم به تفصیل باشه. و اینجا علامتی را که برای حقیقت ذکر کرده ان، اطراد علا وجه الحقیقه هست. علامت یه چیز مرکبه. چه وقت یه چیز مرکب برای ما معلوم به تفصیل می شود؟ وقتی که هر دو تا جزءش برای ما چی باشه؟ معلوم به تفصیل باشه. تا هر دو جزءش معلوم به تفصیل نباشد که نمی شود این مرکب معلوم به تفصیل باشد. پس شما که قید علا وجه الحقیقه را به عنوان قید، به عنوان شرط، به عنوان اطراد اضافه کردید، قبل از آنی که شما بخواهید حقیقت رو دریابید، باید این علا وجه الحقیقه پیش شما چی باشد؟ معلوم به تفصیل باشه. خب از این طرف شما حقیقت را از کجا میخواهید بشناسید؟ با این علامت، که این علامت چیه؟ اطراد علا وجه الحقیقه هست. و این علامت علامت نیست مگر این که خود حقیقت را به تفصیل بشناسید. تا حقیقت را به تفصیل نشناسید نمی شود این اعتراض علی وجه الحقیقه علامت باشه. بنابراین این دور است دیگه، عرض شود که علامت الحقیقه موقوفون علی معلومیت علامت الحقیقه و هازا دورون واضح و جای بحثم نیست. و حتی اون دو تا جوابی را که ما در باب تبادر و در باب عدم صحت سلب دادیم و با اون دو تا جواب مشکل دور را حل کردیم، اون دو جواب جاش اینجا نیست. اونجا ما چجوری جواب دادیم؟ یکی با اجمال و تفصیل و یکی هم با دو تا عالم، عالمی که اهل محاوره باشد یا عالمی که مستعلم باشد. اینجا هیچ کدامش جاش نیست. چرا؟ چون ما شرط کردیم، گفتیم العلامت لا یکون علامتا الا ان یکون معلوما بالتفصیل، و علامت شما مرکبه و المرکب لا یکون معلوما بالتفصیل الا ان یکون اجزاؤه معلوما بالتفصیل، و یکی از اجزایش علی وجه الحقیقه هست دیگه. پس اینجا علی وجه الحقیقه را به طور اجمال علم بهش پیدا بکنید فایده نداره، دیگه علامت نمیشه. وقتی علامت هست که علی وجه الحقیقه به تفصیل معلوم باشه. پس اون اجمال و تفصیلی که اونجا گفتیم به درد اینجا نمیخوره و اون علم اندل محاوره هم به درد اینجا نمیخوره، چون علامت را کی میخواد به کار ببره؟ ایها العلماء، اهل محاوره میخوان به کار ببرن یا مستعلم میخواد به کار ببره؟ مستعلم میخواد به کار ببره. و شرط این است که علامت پیش اهل محاوره معلوم به تفصیل باشد یا پیش مستعلم. این مستعلمی که میخواهد این علامت را به کار ببرد باید علامت پیش این معلوم به تفصیل باشه. پس خود این آدم باید علم تفصیلی به حقیقت داشته باشه. خب وقتی ما علم تفصیلی به حقیقت داشتیم، باز بخواهیم حقیقت را از راه اعتراض به دست بیاریم، این تحصیل حاصله. قبل از آنی که سراغ اعتراض بریم، معنای حقیقی برای این مستعلم معلوم به تفصیل بوده است. پس این جوابی را که مرحوم صاحب فصول دادن و قیدی به علامت اضافه کردن، گرچه با این قید دیگه شامل استعمالات مجازی نشد، اما با اضافه شدن این قید محظور دیگری پیش آمد و اون محظور دوریست که اون دوتا جوابی که اونجا از دور دادیم، اینجا به اون دوتا جواب هم نمیتونیم اشاره بکنیم و تمسک بکنیم. پس به این جهت عرض شود که همون جوابی را که مرحوم آخوند دادن بگیم که عرض شود که فرق، بله در مجاز هم فی الجمله اعتراض هست، اما فرق بین حقیقت و مجاز این است که در حقیقت به نوع علاقه با ملاحظه نوع علاقه اعتراض هست، اما در مجاز با ملاحظه نوع قرینه اعتراض نیست، بلکه با ملاحظه صنف اعتراض هست. همین مقدار فرقه. یا این رو بگیم یا این که منکر بشیم و بگیم علامات حقیقت، علامات تشخیص حقیقت از مجاز دو چیزه، یکی تبادر است و یکی عدم صحت سلب و صحت سلب. تنسیس اهل لغت و اعتراض نه علامت حقیقت است و نه علامت مجاز. عنایت فرمودید. این هم امر هفتمی که مرحوم آخوند به او اشاره کردن. امر هشتم میفرماین للفظه خمسه و احوال، هر لفظی نسبت به معنایی که ما در نظر میگیریم اگر اون معنا معنای حقیقی نباشد پنج حالت داره: یا مجازه، یا اشتراکه، یا نقله، یا تخصیصه، یا اضمار. دقت فرمودید که به اضافه معنای حقیقی می شود چند حالت؟ شش حالت. عنایت فرمودید. گاهی لفظ استعمال لفظ در یک معنا مجازه، گاهی استعمال لفظ در یک معنا از باب اشتراک، گاهی استعمال یک لفظ در معنا از باب نقله، حالا یکی یکی معنا میکنی، گاهی استعمال لفظ در یک معنا از باب تخصیصه، گاهی استعمال لفظ در یک معنا از باب اضماره. مجاز اگر لفظ در غیر معنای خودش استعمال شد، به این استعمال میگیم چی؟ استعمال مجازی، که در مقابل این اشتراکه. اگر یک لفظی یک بار برای این معنا وضع شد، یک بار هم برای این معنا وضع شد، دوتا معنا هر دو موضوع اون لفظ هستن اما با تعدد وضع، به این میگیم چی؟ اشتراک. دقت فرمودید. اگر چنانچه یک لفظی در یک معنا وضع شد ولی اینقدر مجازن در این معنا استعمال شد که از اون معنای اول هجرت کرد و حقیقت شد در این معنا، به این میگیم چی؟ به این میگیم نقل. اگر یک لفظی حقیقت در یک معنا بود ولی ما در اون معنای حقیقی خودش استعمال نکردیم، بلکه اون معنای حقیقی را دائرش و زیغ کردیم، یک عده افراد را از تحت حکم خارج کردیم، به این میگیم چی؟ تخصیص. مثلا میگم اکرم العلماء، العلماء صیغه جمعه، جمع محلا به الف و لامه و افاده چی میکنه؟ افاده عموم میکنه. اما گاهیست بعض افراد را نه از علما، از عنوان علما، از این حکمی که بر علما بار کردیم، از تحت این حکم خارج میکنیم که چی باشه؟ وجوب الاکرام باشه. میگیم اکرم العلما الا الفساق منهم، به این میگیم چی؟ به این میگیم تخصیص. گاهی هم عرض شود که اضمار در کاره، مثلا میگیم تاب زیدون، زید پاکه. اگر تابه را به خود زید نسبت بدیم، این نسبت نسبت حقیقی است و این استعمال استعمال حقیقی است. اما اگر چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم تاب زیدون یعنی تاب مولد و زیدن، زید زنازاده نیست، زید حلال زاده است، پس این مولد را ما در تقدیر گرفتیم، به اینم میگیم چی؟ به اینم میگیم اضمار. که اگر مراد ما این معنای دوم باشد، الا ولابد باید چیزی ما در تقدیر بگیریم، مثل وسأل القریه، اینجا گفته است از قریه سوال کن. حالا یا باید بگیم که سوال را به قریه مجازن نسبت داده ان، یا باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه. عنایت فرمودید. به این هم میگیم چی؟ به این هم میگیم اضمار. پس ان لللفظ مضافا الى المعنى الحقيقي المعلوم بالتفصيل، ان لللفظ خمسه احوال، اما ان يكون مجازا و اما ان يكون مشتركا و اما ان يكون منقولا و اما ان يكون مخصصا و اما ان يكون مزمرا. دقت فرمودید. حالا اگر امر دائر بشود بین این که ما معنای حقیقی این را بگیم طرف اراده کرده است یا معنای مجازی، میدونیم اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه و میدونیم معنای مجازیش رجل شجاعه و گفته است جنی به اسد، برای من یه شیر بیار. حالا ما نمیدونیم این شیر را برای باقی وحشش خواسته که تو قفسه یه شیر یه شیر داشته باشه، یا نه یه شیر بیار یعنی یه کشتیگیر و بزن بهادوری بیار که از کسی نترسه. خب اینجا معنای حقیقی پیش ما روشن، معنای مجازی هم پیش ما روشن، اما مراد متکلم برای ما غیر معلوم. اذا دار الامر بین الحقیقت والمجاز، ایهما اولا به این که بگیم مراد متکلم بوده است؟ حقیقت. چرا؟ به کمک اصالت الحقیقه. اصل این است که معنای حقیقی اراده شده باشه، این یکی. ثانیاً معنای مجازی قرینه میخواد، ممکنه قرینه ای بوده است و از نظر ما غافل مغفول مانده، اما ما احتمال میدیم قرینه در کار بوده، احتمال میدیم نبوده. اصل این است که قرینه ای در کار نباشه. پس ازا دار الامر بین الحقیقت والمجاز یهمل اللفظ علل چی؟ علل معنا الحقیقی. اگر معنای حقیقی لفظ معلوم باشه، معنای مجازی لفظم معلوم باشه و ندانیم آیا این دوتا معنا را اراده کرده است و هیچ قرینه هم در کار نیست و این معنای دوم مجدداً وضع شده است تا لفظ چی باشه؟ مشترک باشه و موضوع له ما چند تا چیز باشه؟ دو چیز باشه. یا نه، موضوع له اولی ما همون معنای اولی است. اذا دار الامر بین الحقیقت و الاشتراک ایهما اولا بالحمل؟ الحقیقه. چرا؟ برای اینکه اشتراک تعدد وضع میخواد و اصل این است که تعدد وضعی در کار نبوده است. اصل عدم اشتراکه. عنایت فرمودید. گفته است اکرم العلماء، نمیدانیم آیا فساق العلماء را بیرون کرده تا اکرام بر کی واجب باشه؟ بر علمای عدول. یا نه، همه علما واجب خاصه به علم احترام بگذاره، دیگه به فاسق و عادلش کار نداره. خب اینجا اگر العلما در جمعی استعمال بشود، این استعمال لفظ است در چی؟ در معنای حقیقی خودش. اما اگر در علمای عدول استعمال بشه، این استعمال در غیر معنای حقیقی است. خب اذا دار الامر بین الحقیقت و تخصیص ایهما اولا، همون معنای حقیقی که مراد چی باشه؟ جمیع العلماء باشه. خب ما میدانیم این لفظ معنای حقیقی است و میدانیم این لفظم معنای مجازی بود، اما الان شک داریم آیا اینقدر در این معنا استعمال شده است که از این معنا نقل شده باشه، این معنا مهجور باشه و این معنا معنای حقیقی، یا به این حد نرسیده است. اذا دار الامر بین الحقیقت و نقل ایهما اولا؟ الحقیقت اولا، برای اینکه اصل عدم نقله. در گفته است تاب زیدون، نمیدانیم خود زید را گفته که معنای حقیقی تا اسناد حقیقی باشه، یا مولد زید را گفته که اسناد مجازی باشد و چیزی در تقدیر باشه. اصل این است که اسناد چه اسنادی باشه؟ اسناد حقیقی. پس اگر امر دائر بشود بین معنای حقیقی و یکی از این احوال خمسه، اینجا معنای حقیقی بر همه اینها چیه؟ مقدمه. یکی به کمک اصالت الحقیقه، یکی به کمک اصالت و عدم الاشتراک، اصالت و عدم التخصیص، اصالت و عدم الازمار و اصالت و عدم النقل، که به همه اینها میگیم اصول لفظیه. به کمک این اصول لفظیه ما لفظ را هم میکنیم بر معنای حقیقی اولی معلوم به. اما اگر چنانچه می دانیم در معنای حقیقی استعمال نشده، در این معانی بعدی استعمال شده، اما نمی دانیم آیا مثلا امر دائر است بین این که ما بگوییم اینجا لفظی از این معنا نقل شده است به این معنا، یا لفظی مشترک است بین این معنا و این معنا، یا اشتراک مرادش بوده است، یا چی مرادش بوده، یا نقل مرادش بوده. اینجا آیا اشتراک را مقدم بداریم، نقل را مقدم بداریم، تخصیص را مقدم بداریم، ازمار را مقدم بداریم؟ این را دیگه از رو در خدمتتون خواهیم بود. خب پس فرمودن اعتراض علامت حقیقت است و عدم اعتراض علامت مجاز. بعد میگن این که ما اعتراض را علامت حقیقت دانستیم و لعلهو به ملاحظت نوع العلائق، به ملاحظه نوع علاقه هست. چه علاقه ای که مجوز در حقیقت میشه که همون حیوان و ناطق باشه، چه علاقه ای که مجوز استعمال در مجاز میشه که بهش قرینه گود. لعله به ملاحظت نوع العلائق، اون علائقی که المذکورت فی المجازات، به حسب نوع علائق استعمال لفظ در معنای مجازی مترد هست یا نیست به حسب نوع، به حسب نوع علائق در معنای مجازی به حسب نوع اعتراضی نداره. اگر اعتراض هم هست به حسب چی هست؟ به حسب صنف هست. پس لعله، این که ما عدم اعتراض را در مجاز علامت مجاز دانستیم، حالا محشین خواستن به حقیقت هم برگردن، ولی ظاهر حرفشون فقط مال مجازه. ولعله به ملاحظت نوع العلائق المذکورت فی المجازات، حیث لا یترد، شیوع ندارد صحت استعمال لفظ با این عرض شود که علائق به حسب نوع، با این شیوع نداره و صحیح نیست. و الا اگر صنف علاقه مراد باشه، و الا فب ملاحظت خصوص ما یسه و معهل استعمال، با اون صنفی که استعمال حقیقی به خاطر اون صنف در معنای مجازی صحیح هست، در همچه جایی اعتراض داره، مجاز هم مترده. پس این که میگوییم در مجاز اعتراض نیست، منظورمون به حسب نوع علاقه و به ملاحظه نوع علاقه هست، و الا به حسب صنف مجاز هم مثل حقیقته. فل مجاز و متردون کل حقیقه. خب حالا اگر ما با نوع و صنف مجاز و حقیقت را از هم جدا نکنیم، بلکه بیاییم به این علامت یه قیدی اضافه کنیم، و زیادت و قید من غیر تأویل، اگر قید من غیر تأویل را جزء اعتراض و قید اعتراض بدانیم، شطرن او شرطن، جزءن او شرطن، که این من غیر تأویل یعنی همون علا وجه الحقیقه، او علا وجه الحقیقه، یا قید علا وجه الحقیقه را بیاییم به علامت خودمون اضافه کنیم، اگرچه با این زیاد شدن قید و این کان موجبن، این موجب می شود که اعتراض مخصوص حقیقت باشد یا مجاز را هم شامل بشه، چون میگید اعتراض علا وجه الحقیقه، پس دیگه مجاز را شامل نمی شود. و این کان موجبن لاختصاص الاعتراض، اگرچه موجب می شود که اعتراض اختصاص پیدا کند، کذالک یعنی با قید علا وجه الحقیقه، اختصاص پیدا کند به حقیقت و دیگه شامل مجاز نشه، از این مشکل نجات پیدا می کنیم. الا انه حین اذن، الا این که اینی که ذکر شد لا یکون و اخاد علامت حقیقت باشد دوره، چون چه وقت این عرشبت که اعتراض علا وجه الحقیقه علامت خودش علامت است برای حقیقت، وقتی که این معلوم به تفصیل برای ما باشد با تمام اجزایش. حالا اگر خود اینم بخواد علامت تشخیص حقیقت باشد، این دوره، تا خودش را نشناسید نمیتونید حقیقت و مجاز رو بشناسید. عرض شود که الا انه حین اذن لا یکون علامتا لها، این اعتراض نمیتواند علامت برای حقیقت باشد، الا علا وجه دائر، مگر این که شما قائل به دور بشید، اون هم دوری که راه نجات درش هست یا نیست، دوری که راه نجات درش نیست، دوری که لا یتعتد تفسی عنه، ممکن نیست شما از او تفسی پیدا بکنید، به ما ذکر فی تبادر، به اون که در تبادر گفته شد، اجمال و تفصیل و اهل محاوره و مستعلم، اونا اینجا نیست. ضرورت انهو، مع العلم به کون الاستعمال، چون گفتیم علامت وقتی علامت است که شما علم بهش داشته باشید. حالا یک مرکب که علامت شد باید به اجزایش علم داشته باشید و یکی از اجزایش علاوه چه الحقیقه هست، پس باید حقیقت پیش شما معلوم به تفصیل باشد. ضرورت انهو مع العلم، وقتی شما علم حاصل کردید به این که این استعمال علا وجه الحقیقه و علا نحو الحقیقه هست، دیگه برای شناخت حقیقت علامت میخواهید؟ نه دیگه. لا یبقا مجالون، دیگه مجالی باقی نمیماند لاستعلام حال الاستعمال، تا ما حال استعمال را استعلام کنیم و تحری کنیم. حالا از چرا تحری کنیم؟ با اعتراض یا غیر اعتراض که تبادر و عدم صحت سلب باشد. بنابراین این اشکال باقی میماند. پس بهترین جواب این است که یا اصلا بگیم اعتراض نه علامت حقیقت است نه علامت مجاز، یا بیاییم بگیم اعتراضی که ما میگیم در حقیقت به حسب نوعه و به حسب نوع در مجاز اعتراض نیست. از سامن انه لللفظ احوال خمسه، لفظ با قطع نظر از معنای حقیقیش پنج حالت داره، البته حالات دیگر هم ذکر شده است براش، نسخ و تقید و اطلاق و تقیید که تقیید هم یه نوع تخصیص دیگه، این هم گفته شده است، و هیت تجوز و اشتراک و تخصیص و نقل و ازمار. تجوز چی شد علمای اعلام؟ استعمال لفظ در غیر موضوع. اشتراک چی شد؟ لفظی برای دو تا معنا وضع شده باشه. تخصیص چی شد؟ اخراج بعض از افراد عام از اون حکمی که برای عام ما ذکر کردیم. نقلم این شد که لفظی اینقدر در معنای مجازی استعمال بشود در این معنای جدید که از معنای اول چه کار بکنه؟ هجرت بکنه، دیگه معنای اول مهجور باشه. ازمار هم این شد که صحت کلام متکلم موقوف است بر این که ما چیزی در تقدیر بگیریم. دقت فرمودید دیگه، مثل همون وسأل القریه، اگر اسناد را اسناد مجازی ندانیم باید یک اهل قریه ای در تقدیر بگیریم، یا تاب زیدون که عرض کرد. لا یکاد و یسار و الى احدها، اگر امر دائر شد بین معنای حقیقی و یکی از این احوال، باید سراغ کدوم بریم؟ سراغ معنای حقیقی یا سراغ این احوال؟ سراغ معنای حقیقی. لا یکاد و یسار، نزدیک نیست که ما برویم سراغ یکی از این احوال. در کجا؟ فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی، اگر امر دائر بشود بین احد از این احوال و معنای حقیقی. ندانیم معنای حقیقی مراد متکلم بوده است یا معنای مجازی. لفظا بر چی حمل میکنیم؟ بر معنای حقیقی. ندانیم معنای حقیقی واقعا همون معناست یا معنای حقیقی اون است و معنای دیگر که اشتراک باشه، میگیم همون معناست و امثال. الا به قرینت صارفه، بله ما از معنای حقیقی دست بر نمی داریم مگر قرینه ای در کار باشد، اون قرینه ای که صارفتون عنه، ما را منصرف کند از معنای حقیقی، الیه به سوی یکی از این معانی. اگر قرینه ای باشد که دست ما رو بگیرد از معنای حقیقی منصرف کند و ما را متوجه به یکی از این معانی بکنه، خب مطابع اون قرینه هستیم. این در وقتی که دار الام بین حقیقت معنای حقیقی و یکی از این احوال. اما اگر نه، امر دائر است بین این که بالاخره لفظ در یکی از این معانی استعمال شده، اما امر دائر است بین الاشتراک و نقل، بین الازمار و تجوز، بین التجوز و الاشتراک کدوم یکی مقدم هستن؟ و اما اذا دار الامر بینها، اما اگر بین این احوال خمسه امر دائر شد که ندانستیم مراد متکلم از این لفظ کدام هست، مثلا میدانیم لفظ در معنای حقیقی اولیش استعمال نشده، این که گفته است جئنی به اسد مراد اون رجل شجاع نیست، اما نمیدانیم آیا این معنای دوم از اون معانی هست که اینقدر لفظ یک بارم برای این معنا وضع شده است تا شده باشد مشترک، یا نه هنوز به حد اشتراک نرسیده و لفظ در این معنای دوم مجازه، پس امر دائر است بین الحمل علی المجاز او الحمل علی الاشتراک. بعضی ها میگن اذا دار الامر بین الاشتراک والمجاز المجازو اولا من الاشتراک. چرا؟ برای این که مجاز معونه ای نمیخواد، خرجی نداره، اما اشتراک چی میخواد؟ تعدد وضع میخواد. این اولا. ثانیاً در مجاز ما چند تا قرینه میخواهیم؟ یک قرینه فقط برای معنای مجازی، اما معنای اولی دیگه قرینه نمیخواد. ولی اگر اشتراک باشد هم معنای اولی دیگه قرینه میخواد، هم معنای دوم قرینه معینه میخواد دیگه. پس بنابراین و از اون طرف المجاز و اوسع و اکثر و استعمالا من الاشتراک، پس به این جهت اذا دار الامر بین المجاز و الاشتراک المجاز و اولا من الاشتراک. بعضی عکس این میگن، بعضی میگن اذا دار الامر بین المجاز و الاشتراک الاشتراک و اولا من المجاز، چون اشتراک به احتیاط نزدیک تره، چون وقتی مشترک شد اگر قرینه معینه در هیچ کدام نباشه ما چه کار میکنیم؟ توقف میکنیم. اما اگر چنانچه حقیقت و مجاز گفتیم وقتی قرینه نبود حمله بر اون معنای حقیقی و شاید معنای حقیقی مراد شخص متکلم نبوده است، پس اونی که به احتیاط اقرب است این که ما جانب اشتراک را بگیریم و امثال اینها. اما اذا دار الامر بینها فالاصولیون و ان ذکروا لترجیح بعضها علی بعض، اگرچه برای ترجیح بعض از این احوال بر بعضی وجوهی ذکر کردن، گفته ان اذا دار الامر مثلا بین التخصیص و الازمار الازمار اولا من التخصیص، گرچه وجوهی ذکر کرده ان اما همه این وجوه الا انها استحسانیتون، وجوه استحسانی است، موجب ظن، اون هم ظنی که دلیلی بر حجیتش نداریم، لا اعتبار بها برای الا اذا کانت موجبتا لظهور لفظ، مگر این که این معنایی که رفته ان سراغش موجب این بشود که لفظ در این معنا ظهور پیدا بکنه. خب اگر اصالت و ظهور پیش آمد، اصالت و ظهور یکی از اصول لفظیه است که مرجع همه اصول لفظیه هست، پس ما به خاطر ظهور میتونیم بریم سراغ اون معنایی که ظاهر هست. الا اذا کانت، مگر این که این قرینه ای که در کار هست برای تشخیص احد المعنیین و ترجیح احد المعنیین به نسبه به معنای دیگر، این موجب ظهور لفظ بشود در معنا. چرا؟ اگر ظهور نباشد میگید اینها اعتبار نداره، لعدم مساعدت دلیل علی اعتبارها، چون دلیلی بر اعتبار این وجوه و استحسانات نداریم بدون ظهور. اگر اصالت و ظهور در کار بود روی سر میگذاریم، اما اگر اصالت و ظهور در کار نبود حق این است که بگوییم ما باید توقف بکنیم و نمیدانیم آیا اشتراک را مقدم بداریم یا مجاز را مقدم بداریم، علی ای حال باید ببینیم کدامش با اصالت و ظهور تطابق داره. لعدم مساعدت دلیل علی اعتبار این وجوه و استحسانات، بدون ذلک بدون اصالت و ظهور چیز دیگری اعتبار نداره، کما لا یخفا. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.